در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو در این لحظه صدای پای شب تقدیم به شما میشه.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. بسیار خوشوقتیم که همراه شماییم با برنامه صدای پای شب و درباره ادبیات صحبت خواهیم کرد با موضوع مشخصی که میدانید هر هفته اون رو انتخاب میکنیم و در اون باره موضوع بحث ادبیات و ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک رو مطرح میکنیم و صحبت میکنیم. امشب میخواییم درباره یه موضوعی صحبت بکنیم که به قول ضرب المثل معروف شطوریه که دم خونه همه میشینه. میخواییم درباره مرگ صحبت بکنیم، ببینیم که شاعران و نویسندگان ایران در دوره‌های مختلف چگونه درباره مرگ اندیشیدن و مرگ رو چگونه دیدن. خب از دوره‌های کهن تاریخ تا امروز مرگ همیشه مبهمترین و پیچیده ترین پدیده‌ای بوده که انسان با اون درگیر بوده. آیین‌هایی که در دوره‌های اسطوره‌ای برگزار می‌شده و بسیاری از اونها شاید برای ما باقی مانده، از مراسم تدفین که به شیوه‌های مختلف در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شده و بر اساس اون شیوه‌های تدفین دانشمندان و باستانشناسان میتونند نشانه های فرهنگی رو جستجو بکنند و درباره اونها صحبت بکنند. آیین های تشرف، آیین های رازورزی و سری، اینا همه آیین ها و اسطوره هایی بودند که به گونه ای با مرگ ارتباط پیدا میکردند. اصلا در اساطیر یونان خواب و مرگ با هم برادرند و خیلی از اسطوره ها و داستان های اساطیری یونانی بر همین مبنا هم شکل میگیره و اسطوره های مختلفی که ریشه مرگ و اینکه انسان چجوری مردنی شد وجود داره. خب توی اسطوره ایران به گونه ای هست، در داستان نخستین انسان اسطوره ایران که کیومرث یا گیامرث ها که اصلا معنای انسان میرا میده، انسان مردنی، کسی که جاودان نیست و میمیره. وقتی که درباره مرگ فکر میکنیم دو موضوع در آن واحد به ذهن ما میاد، یکی تولد و دیگری جاودانگی، که فکر میکنم موضوعاتیه که شاعران و نویسندگان بسیار درباره اینها نوشتن. دعوت میکنم که با برنامه امشب صدای پای شب همراه باشید. برنامه رو مثل همیشه با قطعه شعری آغاز میکنم و پس از اون وارد گفتگوهای برنامه خواهیم شد. ما رو همراهی کنید.
Thank you.
تو این فاصله خواستم بهتون بگم که با سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035 هم بابا در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو درباره موضوعی که داریم، یعنی مرگ در ادبیات، شعرهایی که یادتونه، داستانهایی که خوندین با موضوع مرگ بوده، بگید که ما هم در خلال برنامه اونها رو بخوانیم. پس 30,000-10,035 سامانه پیام مکه رادیو گفتگوه. نه، این برف را دیگر سر بازی ایستادن نیست. برفی که بر ابروی و به موی ما می نشیند تا در آستانه آیینه چنان در خویشتن نظر کنیم که به وحشت از بلند فریادوار گداری به اعماق مغاک نظر بردوزی. باری مگر آتش قطبی را برافروزی که برق مهربان نگاهت آفتاب را بر پولاد خنجری می گشاید که می باید به دلیری با درد بلند شب چراغیش تابارم، به هنگامی که انعطاف قلب مرا با سختی تیغه خیش آزمونی می کند. نه، تردیدی بر جای بنمانده است مگر قاطعیت وجود تو که از سرانجام خیش به تردیدم می‌افکند، که تو آن جرعه آبی که غلامان به کبوتران می نوشانند از آن پیشتر که خنجر به گلوگاهشان نهند. شبتون بخیر دوستان گرامی. برنامه رو با شعری از الف بامداد آغاز کردم و بدون فوت وقت دعوت میکنم که با بخش نخست برنامه امشب همراه ما باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب در بخش مثل از شاخ افتادن سیب، شعر معاصر، همراه هم با دوست عزیزمون شاعر و روزنامه‌نگار هادی حسینی نژاد. هادی جان سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سعید عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای پای شهر، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. این موضوع مرگ فکر میکنم از اون موضوعاتیه که خیلی میتونیم دربارش حرف بزنیم. دیدگاه های مختلفی که شاعران حتی کلاسیک تا امروز داشتن اونها درسته. رو نگاه کنیم و دربارشون صحبت بکنیم. یه مدخل ورودی رو در آغاز من اومدم که خب این ریشه در اساطیر داره و هر کدوم از این اسطوره ها جهان داستانی رو هم همراه خودشون دارن که خیلی هم جذابه. خب تو از کجا شروع میکنی؟
والا منم اگه مقدمه بخوام بگم، خب مرگ یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و در واقع کلان موضوعاتی هستش که بشر همیشه در هر دوره باهاش مواجه بوده و قطعا انعکاس این وضعیت در شعر و ادبیات هر دوره هم قابل پیگیریه. من اگر اجازه بدید یک چند تا نمونه کوتاه بخونم و بعد برمیگردم حالا یه کار خاصی رو یه بخشش رو براتون میخونم. ببینید، ما در عصر معاصر راجع به مرگ وقتی که صحبت میکنیم این مقدار ویژگیش متفاوته از آن مرگی که حالا در شعر کلاسیک میبینیم، در عرفان میبینیم، در ارزم حضور تصوف میبینیم. اون نیستی و هیچ شدن اونجا چه بسا فضیلت باشه، ولی در آثار معاصر بیشتر نزدیک میشه به اون هست نیستیه و اون عدمه و اون فضای ابزورد بیهوده، در واقع حروم شدن، یه جورایی به هدر رفتن. اما در آثار معاصر هم اگر بخوایم مرگ رو مشخصا بررسی بکنیم، یک بخشش که برمیگرده به همون فضای نیستی و تاریکی و یأس و نابودی و بیهودگی، یه بخشی از کارا هم که حالا نشأت گرفته از اون رویکردها و اون عواطف آرمانخواهانه هست یا در یه دوره ایدئولوژیک هست،
بله.
همچنان مرگ رو به عنوان یک در واقع اتفاقی میبینن که باید ساختش، باید در واقع دنبال مرگ ارزشمند بود حتی، و در راستای اون اهداف و آرمان ها تعریفش بکنیم.
حالا این که داری میگی، یاد یه شعری از اخوان افتادم، توی اون شعر چاوشی میگه نه مرگی مثل مرگ ما، مثل مرگ تاراس بولبا.
بله بله،
اونجا اشاره میکنه به اون مرگ.
دقیقا در شعر کلاسیک هم داریم البته، ولی خب در شعر معاصر هم زیاد هست از این موارد. یکی دوتا نمونه کوتاه میخونم. شعری داره فروغ فرخزاد، ایمان بیاوریم با آغاز فصل، بله. سرد، شعر معروفیه که مجموعه هم
بله.
به همین عنوان داره. عرض خدمتون که این شعر بیشتر حال هوای شعر فروغ رو نشون میده، اون یأس و اون افسردگی رو، و البته مرگ آگاهی و مرگ اندیشی که خیلی هم زود متاسفانه محقق میشه برایش. شعر اینجور شروع میشه، میگه و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی. در برش دیگری از این شعر اینطور هست که در کوچه باد می آید، این ابتدای ویرانی است، آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد می آمد، ستاره های عزیز، ستاره های مقوای عزیز، وقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد دیگر چگونه می شود به رسولان سرشکست پناه آورد؟ ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم، وانگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد. همطور که می بینید بیهودگی و به هدر رفتن رو در تعبیر مرگ باش مواجهیم، و اون چند سطر معروف که میگه به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میفتد باید برای روزنامه تسلیتی بفرستی. الف بامداد که حالا شما هم شعری ازش خوندید، شعر مشهوری داره به عنوان در آستانه که همه ما شنیدیم، مواجهه در واقع انتزاعی شاعر با مرگ هست در زمان حیات. اینطور شروع میشه که باید استاد و فرود آمد در آستان دری که کوب ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. و تصویر ارائه میکنه از مرگ، از اون محشر، اون قیامت، اون قضاوت، قضاوتی که قرار هست
شیطان با کلاه بوقی من بوده دارش،
کاشکی داوری 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 در کار در کار. و اون پایان کار که ناظر است به همون صحبت من، این اون رویکرد آرمان خواهانه و اون مرگی که میشه پذیرفتش و باهاش کنار اومد، به اون اشاره داره. میگه که دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فراپشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت، به جان منت پذیرم و حق گذارم چون این گفت بامداد خسته.
حالا تو همین شعر در عین این که از مرگ داره صحبت میکنه، اون انسانگرایی رو هم در شعرش داره، میگه انسان زاده شدن تجسد وظیفه است و اون تفاوتی که انسان با بقیه مظاهر طبیعت داره، همه اینها رو جلوی روی خودش قرار میده،
کوه و سنگ و آبشار.
این دقیقا شبیه اون بیت حافظه که آسمان بار امانت نتوانست کشید.
دقیقا همونه، میگه توان دوست داشتن و دوست داشته شدن. بله، هر شاید خدمتون که در شعر سهراب سعی کرده مرگ رو خیلی تلطیف بکنه. بله. و اون رو بگذاره کنار زندگی،
با خوشه انگور به دهان میاد.
دقیقا مرگای ریحان میچیند. خیلی لطیف و ملیح در اون شعر معروفش، زندگی رسم خوشایندی است. زندگی رسم خوشایندی است. در تعبیر مرگ میگه اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی میگشت و نترسیم از مرگ. مرگ پایان کبوتر نیست، مرگ وارونه یک زنجره نیست، مرگ در ذهن عقاقی جاریست. و همطور سعی میکنه که مرگ رو تلطیف بکنه، منتها خب اون هیبت و هیمنه مرگ به نظر من سر جای خودش مونده و همچنان فکر میکنم در این شعر هم محقق نشده اون تلطیف و تعدیلی که میبایست انجام بشه. خب من تو فرصت باقی مونده دوست داشتم امشب یک شعر خاص رو مروری بهش داشته باشیم، مثنوی عقاب، سروده زنده‌یاد پرویز ناتل خانلری.
بله.
خب شعر خیلی بلندی همطور که میدید 80 و چند بیته. بله. و زمان کافی برای خوندنش نیست، ولی من یک مروری خواهم داشت به این شعرشون، اساساً در رابطه با مرگ و چگونه مردن مد نظر شاعر بوده. اشاره این بکنم که گویا این منشأ و مبدأش یک حکایتی است در ادبیات آلمان. مثنوی شروع میشه اینطور که عقابی است پیر شده و در آستانه مرگ و دنبال اینه که یه چاره‌ای پیدا بکنه تا از مرگ نجات
بگیرد.
اینطور شروع میشه که گشت غمناک دل و جان عقاب، شو از او دور شد ایام شباب، دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. و باقی غذا میگه و میگه که خواست چاره ناچار کند، داروی جوید در کار کند. دنبال یک دواییه و میاد سراغ کلاغ. میگه آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت، سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. میره پیش این زاغ میشینه و میگه آقا مشکل من رو حل کن، مشکلی دارم، اگر بکشایی بکنم آنچه تو میفرمایی.
با بزرگی تو رو هم میشناختم.
آره میگه که آقا ماجرا چی، من در خدمتم. کلاغ شروع میکنه چاپلوسی کردن که گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم، بنده آماده بگو فرمان چیست، جان به راه تو سپارم، جان چیست. و عقاب طرح مسئله میکنه باش، میگه که همونطور که شما اشاره کردید، میگه که پدرم، حالا من پیتش رو باید پیدا بکنم، میگه آقا پدر من تو رو یادش بله. بوده، پدر من هم نتونست تو رو بگیره شکار بکنه، مرد، حالا من هم دارم میمیرم و یک گل از صد گل تو نشکفته است، ماجرا چیه، این مشکل من رو حل بکن تا من. و اونجا عقاب میگه اگه این کار انجام بدی من هر چی تو میگی رو انجام میدم. زاغ شروع میکنه توضیح دادن و دو تا در واقع دلیل میاره برای طولانی بودن عمرش، اون عمر 300 ساله خودش. میگه که میگه عمرتان گر که پذیرت کم و کاست، دیگری را چه گناه، کینز شماست، ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود. و میگه که بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند، هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر، تا بدان جا که در اوج افلاک، آیت مرگ شود به کهلاک. ما از آن عمر بسی یافتیم که از بلندی رخ برتافتیم. یکی از دلایلش اینه که شما خیلی بالا پرواز میکنید، اونجا باد ضرر داره برای شما، بیایید این پایین. میگه ناودان جایگاهی سخت نکوست، به هزان کنج حیات و لب جوست. و در ادامه میگه که دیگران خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. میگه تو اگه میخوای زندگی زیاد بشه بیا مثل ما مردار خار شو، از مردار حیوانات دیگه تغذیه بکنین، در واقع جادو میکنه و به شما طول عمر میده. بعد میگه که پدر من که پس از 300 و اند کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت، البته اینجاش دوباره برمیگرده عقب، میگه که یه در واقع سفره‌ای رو من سراغ دارم، خان گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست، و عقاب رو دعوت میکنه به سر خان خودش و این دو میرسن سر اون در واقع یه گندزاری بوده که پشت یک باغی بوده، آنچه زان زاغ چون این داد سراغ گندزاری بود اندر پس باغ، و حالا اون تعفن و اون شرایط بد و معدن پشه مقام زنبور بوی بد رفته از آن تا راه دور، و میشینه کلاغ و میگه که میکنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خیش نیم، و تعارف میزنه میگه گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از اون مهمان پند. خب اینجا این بخش پایانی شعر رو من میخونم که در واقع نتیجه بحث ما هم خواهد بود. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پرخیش، حیوان را همه فرمان برخیش، بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بست فلک طاق زفر، سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او، اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود، دلش از نفرت و بیزاری ریش گیج شد، بس دمی دیده خیش، یادش آمد که بران اوج سپر هست پیروزی و زیبایی و مهر، فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است، دیده بکشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست، آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود، بال بر هم زد و برجست ز جای، گفت که یار ببخشای مرای، سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز، من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، گر بر اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد، شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت، سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد، لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و دیگر هیچ نبود. خیلی متشکرم.
بسیار اشاره خوبی کردی بله. به این شعر خیلی این شعر من برد به واقعا حدود 30 و چند سال پیش که اولین بار خوندم، چقدر هم تلاش میکردیم این شعر حفظ کنیم و چقدر لذت بخش بود. دیشب داشتم یه مجموعه رو ورق میزدم، کاری از میشایل یاده که متون مقدس سراسر زمین رو گردآوری کرده و نوشته، یه جا یه اشارهی میکنه به یه اسطوره ملنزیایی که میگه به این دلیله که انسان ها میمیرند و که ابتدا انسان ها نمیمردن زنده بودن و وقتی که این اتفاق میفته بعد از اونه که انسان ها میمیرن. میگه انسان ها مثل خرچنگ و مار و اون حیوان های سخت پوست پوست مینداختن و وقتی که پیر میشدن این پوستشون رو میکندن میداختن به آب روان و بعد دوباره جوان میشدن و زندگی میکردن. میگه یه زن سال خورده ای این کار کرد و رفت این پوست پیرش رو به آب بخشید و این پوست رفت گیر کرد به یه چوبی، اومد و فرزندش اونو نشناخت و شروع کرد به گریه کردن، گفت تو زن جوان غریبه مادر من نیستی و من مادر خودم رو میخوام، و این زن مجبور میشه میره اون پوست قدیمی خودش رو هم پوست سال خورده رو میاره میپوشه و بعد از اونه که نوع بشر حاضر به پوست انداختن نمیشه و میمیره.
عجب.
چند تا از این قصه ها در جاهای مختلف دنیا
خیلی
هست.
یاد رمان ژوز سارماگو افتادم در ستایش مرگ و توقف مرگ، که مرگ یکو تصمیم میگیره که در واقع خودش رو معاف میکنه و کسی رو نمیکشه و مردم همه در همون حالتی که موندن باقی میمونن، حتی اونا که در حالت احتضار هستن. بل. و حالا اگر حالا آقای خانلری شاید به این
آره حتما با رامبد خانلری در باره ادبیات داستانی که صحبت میکنیم حتما به این نکات هم اشاره خواهیم کرد. خیلی متشکرم هادی عزیز. من الان دارم به این فکر میکنم که ما مرگ رو که موضوع قرار دادیم حتما یه روز هم جاودانگی رو موضوع قرار بدیم. آره. در باره
جاودانگی میلان هم میتونیم.
آره خیلی اونامونوی کاردش که آقای بهادین خرمشاهی ترجمه آره. کرده اون در ستایش جاودانگی بود.
درست.
و خیلی کارها هست اصلا در تفکر نیچه جاودانگی بوده، در ادبیات ما هست و خیلی جاها. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. با هادی حسینی نژاد خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که با بخش دیگر برنامه یه صدای پای شب همراه باشید.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
مرگ را دیدم من در دیداری غمناک، من مرگ را به دست سودم، من مرگ را زیستم با آوازی غمناک غمناک و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده. خب در بخش شهرزاد با رامبد خانلری عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه، شب همگی بخیر.
خیلی متشکرم. بحث شهرزاد که پیش میاد آدم ناخودآگاه میره توی داستان‌ها و اسطوره‌ها و نگاهی که در اون روایت‌های اسطوره‌ای هست. سال‌ها پیش وقتی اون رساله تاریخ ادیان الیادر می‌خوندم، یه نکته خیلی جالبی توی این رساله هست و عنوانیه به عنوان مادر زمین. این مادر زمین یا بانوی کبیر، بانوی بزرگ، با همه مهر و محبتی که به زمین داره، خیلی جهام پیام‌آور مرگه. در خیلی از داستان‌های اسطوره‌ای قهرمان‌ها به دست همین بانوی کبیر یا مادر زمین میمیرن. مثلا ماوی یکی از اسطوره‌های قهرمان‌های اسطوره‌ای که در اسطوره‌های پولینزیایی هست در جنوب شرقی آسیا، این میگه که من میخوام وارد، چون یه آینه تشرفی هست بازگشت به رحم و زهدان مادر، میگه من میخوام برم و این کارو بکنم. وقتی رفته و قهرمانی ها کرده و آمده، پرنده هایی هم همراهش هستن. این وقتی که وارد بدن این بانوی کبیر میشه، موقع آمدن پرنده ها خندشون میگیره و این بانوی کبیر بیدار میشه، دندون قروچه که میکنه، این قهرمان لای دندون های اون میمیره و این یکی از ریشه های مرگ میشه در اسطوره های اون منطقه. و اصلا مرگ در خودش این داستان رو انگار میاره، کاملا دراماتیک میشه.
نقش مرگ توی ادبیات داستانی، یا بهتر بگم نقش ادبیات داستانی در مواجهه با مفهومی به نام مرگ، خیلی نقش جذابیه و شاید حالا امشب بشه صحبت های جالبی در موردش کرد. کاری که ادبیات داستانی همیشه انجام میده یک بازی اللاکلنگی، یک تقابله، یه وقتایی بین خیر و شر، یه وقتایی بین تاریکی و روشنایی، یه وقتایی بین سرما و گرما. و شاید اصلی ترین بازی که توی ادبیات داستانی، اصلی ترین بازی اللاکلنگی که شکل میگیره، بازی بین مرگ و زندگی.
بله.
ادبیات داستانی اینجا چی کار میکنه؟ در غیاب ادبیات داستانی ما یک مفهومی داریم به اسم زندگی که برای هر کدوم از ما هم مفهوم یگانه‌ایه، اگر چیزی به اسم داستان وجود نداشته باشه. زندگی من برای